بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره آل عمران رسیدیم به آیه 18 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. این آیه یکی از عظیمترین آیات قرآن است، زیرا در این آیه الله متعال گواهی می‌دهد. الله متعال گواهی می‌دهد، یعنی بهترین و عظیمترین گواهدهنده بر چی؟ بر توحید خودش، بر یکتا بودن خودش و بر اینکه هیچ معبود بر حق جز خودش نیست، که می‌شود عظیمترین و مهمترین و برترین چیزی که بر آن گواهی داده شود، یعنی بهترین گواهی دهنده ذات الهی بر مهمترین موضوع که جهان هستی برای تحقق آن آفریده شده است، یکتاپرستی و اینکه هیچ معبود بر حقی جز الله متعال وجود ندارد. والملائکه و اولو العلم، همراه الله متعال ملائکه نیز به این مسئله گواهی می دهند و همچنین اولو العلم، کسانی که اهل علم و دانش هستند، که منظور از اهل علم و دانش علم دین است. چون چه بسا انسان هایی که از علم دنیا برخوردار هستند و به درجات بالایی از علم دنیا نیز رسیده اند ولی ملحد هستند، وجود الله را انکار میکنند، چه رسد به اینکه گواهی به یکتا بودن اون در عبادت و استحقاق ذات الهی در اینکه فقط باید او عبادت شود بدهند. مانند این آیه در سوره نساء آمده، فرمود که لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفى بالله شهیدا. با این تفاوت که آیه سوره نساء مضمون گواهی آن بر صادق بودن آن قرآنی است که بر پیامبر نازل گشته، الله متعال بر این مسئله گواهی می‌دهد و ملائکه هم گواهی می‌دهند، ولی با همه این وجود و کفا بالله وکیلا، و کفایت می‌کند و کافی است که الله متعال گواه چنین مسئله باشد که آنچه بر تو نازل گشته بر حق است. بنابراین از جمله این آیات چنین برمی آید که باری تعالی و همچنین ملائکه و در این آیه اهل علم بر این مسئله مهم که آنچنان که در سوره زاریات آمده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا به یکتایی پرستش کنند و عبادت کنند، به این مسئله گواهی می‌دهند. خود این آیه از جهت دیگر دلالت بر منزلت و مکانت اهل علم دین می‌دهد. چرا؟ چون گواهی آنها مقرون به گواهی الله متعال و ملائکه است، یعنی پروردگار آنها را در این گواهی به شاهد گرفته و خبر داده که آنها نیز به این مسئله مهم گواهی می‌دهند. و از طرف دیگر بر اساس مفهوم مقابل این آیه چنین برداشت می‌شود که اهل جهل، کسانی که علم به توحید پروردگار ندارند، نمی توانند به چنین مسئله گواهی بدهند، و از آنجایی که گواهی دادن فرعی است از علم و دانش به چیزی تا شما گواهی به آن بدهی، نتیجه گیری می کنیم که اهل جهل اصلا این مسئله را نمی دانند که بخواهند گواهی بدهند، چون اگر می دانستند به این مسئله مهم حتما گواهی می دادند. و کسانی که دور از این واقعیت و حقیقت هستند در گمراهی خود آنچنان که در قرآن آمده یعمهون، یعنی در حال دوران هستند، در حال تردد هستند، یعنی نمی توانند از آن دایره تنگ جهل و گمراهی بیرون بیان، بلکه خیلی از آنها دچار جهل مرکب هستند. و جهل مرکب آن جهلی است که انسان نداند و نداند که نداند. گاهی اوقات شخصی نمیدونه ولی میدونه که نمیدونه. ممکنه ما کاری رو بلد نباشیم انجام بدیم، هر کاری که تخصص ما نباشه ممکنه مثلا من بگم من بنایی بلد نیستم، نمیتونم، نمیدونم کار بنایی رو ولی میدونم که نمیدونم. این میشه جهل ساده، جهل بسیط. ولی جهل مرکب آن جهلی است که انسان چیزی رو ندونه ولی با این وجود حالیش نیست که نمیدونه. و مکانت اهل علم، انما یخشى الله من عباده العلماء، از بین بندگان تنها اهل علم هستند که از الله متعال می ترسند. البته این آیه به این معنی نیست که فقط کسانی که معروف به اهل علم هستند، هر کسی که خدا ترسی در اون به وجود بیاد میشه اهل علم در این زمینه، میشه اهل علم در این زمینه. هر کسی که از تقوای الهی برخوردار باشد میشه اهل علم. هر کسی که بتونه حلال و حرام رو تشخیص بده و به اون عمل بکنه، معروف و منکر رو از زندگی تشخیص بده و عمل بکنه، واجب و حرام رو بتونه از زندگی تشخیص بده، این میشه اهل علم. لازم نیست حتما چند صد کتاب در لغت یا در فلان علم یا در فلان علم خونده باشه، کافیه تمام این هستی به وجود اومده برای اینکه بندگان دستورات الهی را گردن نهند و فقط او را عبادت بکنند. حال اگر انسان بی سوادی توانست به این مرحله برسه میشه عالم. مگه خود شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندن و نوشتن را میدانست؟ و این با وجودی که بارها میفرماید که انا اتقاکم لله و اخشاکم له، من از بین شما، شما صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم و حتی امت اسلام، از همه تون با تقواتر هستم. و این در صورتی که سواد خواندن و نوشتن هم نداشت. و خیلی از پیامبران خصوصا در زمانهای گذشته سواد خواندن و نوشتن نداشتند ولی به درجه علم رسیدن، اصلا نبی بودن، به درجه نبوت رسیدن. لازم و ملزوم هم دیگره، هر نبی عالم است. و امروزه انسانهای زیادی در جامعه پیدا میشن که قدرت خواندن و نوشتن بیش از یک زبان را دارند و سخن میگوین، به چندین زبان سخن میگوین، ولی با این وجود در جهالت عجیبی به سر میبره. به همین منظوره که یکی از سران جامعه شناس غرب میگه که ما در گذشته انسان بی سواد زیاد داشتیم، در گذشته های چند صد سال پیش، ولی امروز هنوز که هنوزه با این پیشرفتی که خصوصا جهان غرب کرده، میگه هنوز بی سوادی از بین نرفته، ولی بی سوادهای ما قدرت خواندن و نوشتن پیدا کردن ولی هنوز بی سوادن. به هر حال تمام این مسائل بیانگر این موضوع است که اهل علم کسانی که تقوای الهی را پیشه کنند لازم نیست که حتما در مدرسه فلانی و در دانشگاه فلانی درس خونده باشه، چه بسا برعکس انسانهایی که در فلان مدرسه و فلان دانشگاه درس خونده باشه و حتی ممکنه دوره طلبگی هم سپری کرده باشه ولی توفیق اینو پیدا نکرده که بتونه حدود الهی را رعایت کنه. مسئله توفیق است، چه کسی از این توفیق برخوردار بشه اون میشه عالم. و علم هم به چندین دسته تقسیم میشه، علمی است که منفعت دارد برای انسان، برای دنیا و آخرتش، و علمی است که برای دنیا و آخرتش ضرر دارد. و به همین منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از دعاهایی که مرتب اون را از الله تعالی می‌خواسته اینه که اعوذ بک من علم لا ينفع، از تو به علمی که نفعی ندارد پناه می‌برم. پس هر علمی، هر دانسته‌ای برای انسان مفید نیست، چه بسا علومی که انسان را به نابودی بکشاند. و این پیشرفت علمی که امروز حاصل شده، خیلی ها مردم یعنی بر این باور هستن که جهان داره با دست خودش اسباب هلاکت و نابودی خودش رو فراهم میکنه با اون وسائلی که اختراع کردن، در اینکه مثلا میتوانن با یک چشم به هم دزن چندین امت و ملت رو نابود بکنن. یا مثلا علم سحر، سحر یک علمه ولی علمی است که انسان را به کفر میکشاند، علمی نیست که برای انسان منفعتی در اون وجود داشته باشه. منظور اینه که بر بگردیم به آیه، اهل علم بر این مسئله مهم نیز گواهی میدهند که هیچ معبود بر حق جز الله وجود ندارد و تمام آن بت‌هایی که بعد از ذات الهی مورد عبادت دارن قرار میگیرن، چه به عنوان شریک و چه مستقلن، تمام اینها باطل هستند. ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل، چرا که الله متعال اله بر حق است، معبود بر حق است، و هر آنچه که به غیر از الله متعال که از درجه پایینتری برخوردار هست، دون یعنی پایینتر، مورد عبادت قرار میگیره همه باطل هستند، حقانیت پرستش را ندارند. قائما بالقسط، یکی دیگر از مسائلی که در این آیه در مورد ذات الهی مطرح شده اینه که قسط به معنی عدالت را رعایت می کند. قائما بالقسط یعنی خود ذات الهی برپا بر اجرای عدالت است در بین بندگانش، یعنی اینکه ظلم نمی کند. و ما ربک بظلام للعبید، ان الله لا یظلم مثقال ذره، الله متعال به اندازه یک مثقال ذره هم به کسی ظلم نمی کند. پس ما سه مرحله داریم: مرحله ظلم که الله متعال از آن بریست، حتی انسان کافر هم ظلم نمی کنه، و مرحله عدالت و مرحله فضیلت. مرحله فضیلت مرحله است که بیش از آنچه بنده استحقاق دارد به اون بدهد، و این در تمام کارهای نیک و شایستهی که انسان انجام می دهد این مسئله وجود دارد. هر یک کار نیک پاداشش 10 برابره حد اقل، این میشه فضیلت. ولی عدالت الهی در این که اگر بنده یک گناه کرد، یک گناه برای ثبت بشه، این میشه عدالت، نصف گناه برایش ثبت نمیشه و دو برابر هم برایش ثبت نمیشه. در گناه با عدالت برخورد میکنه، در حسنات با فضیلت برخورد میکنه، و به هیچ عنوان به منه ظلم هم نمی کنه. قائما بالقسط. و قسط معروفه، وقتی که دو زبانه ترازو روبروی همدیگه قرار بگیره میشه قسط، یعنی روبروی همدیگه قرار گرفتن، در یک رده قرار گرفتن، به معنی عدالت. لا اله الا هو العزیز الحکیم، باز همین آیه را دوباره با توحید به پایان رساند. لا اله الا هو، هیچ اله برحقی، هیچ معبود برحقی جز اون وجود ندارد. یعنی هر بندهی به هر گونهی بخواهد چیزی دیگری را عبادت بکند، آن عبادت باطل است و حق الهی را پایمال می کند. و الله متعال در این زمینه به هیچ عنوان بنده را نمی بخشد. هر گناهی غیر از این مسئله قابل بخشش است، حتی اگر بنده از اون توبه نکند. دوبار در قرآن آمده که ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله متعال از اینکه کسی برای شریک قرار بدهد این گناه شرک را به هیچ عنوان نمی بخشد. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و پایین‌تر از و کمتر از گناه شرک هر گناهی که باشه، تا جایی که در حدیث آمده و ان زنا و ان سرق، حتی اگر زنا بکنه و دزدی بکنه، اگر بخواهد میبخشد و هیچ کس نمیتواند مانع این بخشش شود. این موضوع برمیگرد به ذات الهی. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، برای هر کسی که بخواهد، یعنی برای همه شاید نه، همه ممکنه مثلا یک گناه واحدی مرتکب بشن، ممکن است که پروردگار 50% آنها را ببخشد و 50% را نبخشد. مستحق عذاب هستند با انجام دادن این گناه، ولی کرم و بخشش پروردگار هم به جای خود است. العزیز الحکیم، العزیز یکی از نامهای پروردگار است که از آن صفت عزت برداشت می شود، یعنی که پروردگار از صفت عزت برخوردار است. یعنی چی عزت؟ یعنی قدرت، یعنی قدرتی که هیچ کس و هیچ چیزی نمی تواند در مقابل خواسته و اراده پروردگار قد علم کند. اگر پروردگار بخواهد کاری انجام دهد او مزاحم شود، چنین چیزی وجود ندارد به هیچ عنوان، نه در بین ملائکه، نه در بین جن و نه در بین بنی آدم و نه هر چیز دیگری در جهان هست. یعنی همه را مغلوب خود ساخته. العزیز الحکیم، ولی با این وجود با داشتن چنین قدرتی و عزتی تمام کارهایی که انجام می‌دهد بر اساس یک حکمت کامل است، به خلاف انسان‌هایی که در این دنیا از نوعی عزت برخوردار میشن، نوعی قدرت برخوردار میشن، هرچند قدرت بسیار محدود و ناچیز، بسیار کم، ولی اکثر آنها در کنار این عزت حکمت ندارند، قدرتشان را بر اساس عدم حکمت به کار میگیرند. ولی الله متعال عزیز است و در کنار عزتش حکیم هم هست. اگر کسی را گمراه ساخت بر اساس یک حکمت اونو گمراه ساخته، و اگر کسی را هدایت کرد بر اساس یک حکمت اونو هدایت کرده. اگر به کسی مال و ثروت داد، اگر به کسی فرزندان پسر و دختر داد بر اساس حکمت داده، و اگر به کسی فقط پسر داد بر اساس حکمت، و به کسی اگر فقط دختر داد بر اساس حکمت، و اگر کسی را عقیم ساخت نیز بر اساس حکمت است. همه چیز. ان الدین عند الله الاسلام، دین مجموعه‌ای از باورها و اعمال میشه دین، و دین ممکنه دین بر حق باشه و دین بر باطل باشه. دین باطل تمام ادیان باطلی که وجود داره، گوساله پرستی و موش پرستی و دیوار پرستی، اون چیزایی که در بین امتها و ملتهای مختلف وجود داره، ستاره پرستی، هر چیزی که عبادت بشه، کسان اصلا خورشید پرستن، کسان اصلا شیطان پرستن، این میشه دین باطل. ولی دین حق، این الف و لامی که در الدین اینجا به کار برده شده، اصطلاحاً یا بهش میگن الف و لام معرفه یا بهش میگن اهدی، یعنی آن دینی که در نزد الله متعال مورد قبول است از بین تمام ادیانی که در این دنیا وجود داره. آن دین عند الله، در نزد الله متعال، الاسلام، فقط دین اسلامه. اسلام دو معنی داره، یک معنی عام که تمام پیامبران میگه مسلمان بودن، اسلام داشتن. چرا؟ چون در آیه میفرماید که سوره بقره و سوره آل عمران، شبیه هم دیگره تقریبا. قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ما مسلمان هستیم، تسلیم امر الهی هستیم. در مورد پیامبر ابراهیم علیه السلام فرمود اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این اسلام میشه به معنی واسعش، یعنی که انسان آنچنان که در تعریفش میگن الاستسلام لله بالتوحید، یعنی این که خودتو تسلیم امر الهی بکنی با برپا کردن توحید ذات الهی، یعنی این که چیزی رو منوان شریک براش قرار ندهی. الاستسلام لله بالتوحید والانقیاد له بالطاعة، و این که دستورات الهی را گردن بنهی و به آن عمل کنی. این میشه مرحله دوم. مرحله سوم اسلام والبراءه من الشرك واهله، این که از شرک و مشرکین اعلان براءت بکنی. براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. این سه مرحله اگر وجود داشته باشه میشه اسلام به معنی واسع، به معنی وسیعش که تمام پیامبران و تمام امت‌های پیشین از این اسلام برخوردار بودن، آنهایی که مسلمان بودن، یک یکتاپرست بودن. و یک اسلام تعریف خاصی برای آن وجود داره که دین ماست. میگیم دین اسلام، فلانی مسلمانه، فلانی یهودیه، فلانی نصرانیه. میشه مسلمان بودن یعنی تابع دین اسلام بودن، دین پیامبر بودن. ان الدین عند الله الاسلام. تا قبل از بعثت پیامبر هر پیامبری مبعوث می شده برای قوم خودش، فقط فقط برای قوم خودش. بسیم میگیم انبیاء بنی اسرائیل. انبیاء بنی اسرائیل پیامبران دیگر امت ها و ملت ها نبودن، فقط پیامبران بنی اسرائیل بودن، فرزندان یعقوب علیه السلام. زیاد بودن که امروز از آنها به عنوان یهود یاد میشه. بنی اسرائیل یهود هستن امروزه. در بین اینها پیامبران زیادی بودن و این پیامبران فقط مخصوص این امت بودن. ولی از آنجایی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم نبوتش و رسالتش برای همه بشریت هست، حتی برای جن هم هست، میگیم قبل از بعثت پیامبر هر کسی بر اساس اسلام خودش مسلمانه، بر اساس آن دینی که برای او فرستاده شده مسلمانه. ولی بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ دینی نزد پروردگار جز این دینی که محمد ابن عبدالله آن را آورده قابل قبول نیست. دیگه موسی به دین خودش و عیسی به دین خودش اعتبار نداره، همه میشن به دین پیامبر، به دین محمد ابن عبدالله. و در همین زمینه حدیثی وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يسمع بی من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولا يؤمن بی الا كان من اهل النار. هر کسی از این دو امت، چه یهودی باشه چه نصرانی باشه، نصرانی اصطلاحاً امروز بهش میگن مسیحی، اسم مرا میشنوه، يسمع بی، میدونه که من برانگیخته شدم به عنوان پیامبر آخرالزمان، ثم لا یؤمن بی، و به من ایمان نمیاره و میمیره بر همان دین خودش، این انسان دیگه اهل جهنمه، اهل بهش نیست. چرا؟ چون بعد از برانگیخته شدن پیامبر ما تمام ادیان آسمانی همش از اعتبار خارج شده، هیچ اعتباری نداره دیگه. نمیشه بعد از بعثت پیامبر به یهودیت عمل کرد، نمیشه به نصرانیت عمل کرد، نمیشه به تورات و انجیل عمل کرد، چون هم این کتاب ناسخ کننده کتابهای ما پیش خودشه و هم خود پیامبر صلی الله علیه و سلم ناسخ کننده ادیان ما قبل خودشه. حتی تا جایی که آنچنان که در آیات قرآن آمده و در احادیث پیامبر، پیامبر عیسی علیه السلام که یکی از پیامبران بنی اسرائیل بوده و از پیامبران اولوالعزم بوده و خودش کتاب آسمانی داشته، انجیل داشته، ایشان به آسمان بالا برده شده و در آخر زمان دوباره بر میگرده به زمین. این به نفس قرآنه، در سوره نساء اومده. بر رفعه الله الی، یعنی به هیچ عنوان عیسی کشته نشده و نمرده، زنده به آسمان عروج کرده و در آخر زمان دوباره بر میگرده به این زمین. و وقتی که به این زمین بر میگرده بر اساس شریعت چی کسی حکم میکنه؟ شریعت خودش یا شریعت پیامبر ما؟ بر اساس شریعت پیامبر ما حکم میکنه. به انجیلی که بر خودش نازل شده حکم نمیکنه، چون میدانه، میداند. و این بشارت رو خودش در انجیل داده به بنی اسرائیل که یأتی نبی من بعد اسمه احمد، یا رسول من بعد اسمه احمد، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. من به شما بشارت پیامبر رسولی میدهم که بعد از من می آید و اسم او احمد است، که احمد یکی از نامهای محمد است. احمد و محمد تقریبا یک معنی است در زبان عربی. پس وقتی که پیامبر عیسی علیه السلام این گونه به قرآن عمل میکنه و صلیب را خرد میکنه، هیچ صلیبی رو باقی نمیگذاره، چون صلیب یک طاغوته، داره عبادت میشه، پرستش میشه. البته اینجا قابل توجه هم هست که خیلی از متاسفانه خیلی از مسلمان ها لباس های ورزشی می پوشن که مخصوص باشگاه های اروپایی است و بر همه آنها صلیب رسم شده. حالا بعضی میگن این شکل به اضافه است. نه، اونا شکل به اضافه نذاشتن، باشگاه ها اونو به عنوان صلیب گذاشتن، صلیب کوتاه. ولی از دید آنها و از نیت آنها این مسئله صلیبه، صلیبی که از آن در دین ما به نام طاغوت یاد شده. خیلی از مسلمان ها امروز می پوشن به بهانه لباس ورزشی، لباس انواع باشگاه هایی که در اروپا وجود داره، و متوجه این مسئله نیستن که طاغوت پوشیدن. حالا چه رسد به آن که اصلا طلای صلیب می پوشه، این که دیگه بدتر و بدتره. این که یک صلیب ببین بزرگی مثلا به گردن خودش آویزون میکنه. متوجه این مسئله هست که داره یک طاغوت رو با خودش یدک میکشه، چون نصارا یا این صلیب رو عبادت میکنن و هر چیزی که جز ذات الهی مورد عبادت قرار بگیره میشه طاغوت. و این مسئله باید بسیار مواظب باشیم که در هنگام خرید لباس متوجه این مسئله باشیم که لباسی نخریم که بر روی اون صلیب کشیده شده. این کار حرام است و جایز نیست و از لحاظ باور و اعتقاد بسیار خطرناک. برمیگردیم به موضوع خودمون. ان الدین عند الله الاسلام، آن دینی مقبول درگاه الهی است که دین اسلام باشه. ممکنه کسی استدلال بکنه به آیه که در سوره بقره و سوره حج اومده، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. که معنی این آیه اینه که چه کسانی که ایمان آوردن و چه کسانی که یهودی بودن و چه کسانی که نصرانی بودن و اونا که صابئ بودن. و در سوره حج همین آیه دوباره اومده، اونایی که ایمان آوردن، در سوره مائده ببخشید، اونایی که ایمان آوردن، من آمن بالله، ایمان به الله آوردن، و الیوم الاخر، و ایمان به آخرت آوردن، و عمل صالحا و کارهای شایسته انجام دادن، اینا پاداششون نزد پروردگار محفوظه و هیچ غم و غصه‌ای هم ندارن. میگیم تمام این ادیان قبل از آمدن پیامبر. این آیه برای کسانی است که قبل از برانگیخته شدن محمد ابن عبدالله بوده. بعد از اون دیگه این ادیان اعتبار نداره. و حتی اگر امروزه شخصی یهودی بیاد و مشرک نباشه، یعنی یهودیتی که یهودیت دور از شرک باشه و تنها مشکلش این باشه که ایمان به عیسی و محمد نداشته باشه. میگیم این شخص مسلمان نیست. و بر اساس آیات و احادیثی که در قرآن اومده از اهل بهشت نخواهد بود. چون تکذیب یک پیامبر و عدم ایمان به آن تکذیب همه پیامبران است و عدم ایمان به همه پیامبران است. و ایمان به پیامبران یکی از ارکان ششگانه ایمان است که اگر چنین چیزی وجود نداشته باشه شخص مؤمن نیست. اگر امروزه کسی بیاد بگه من ایمان به ملائکه ندارم و دیگه همه چیز اسلام رو قبول دارم، میگم شما مؤمن نیستی. شش رکن در ایمان وجود داره که باید به همه آن ایمان داشته باشی تا مؤمن باشی. بنابراین هیچ دینی بعد از بعثت پیامبر جز دین اسلام قابل قبول نیست و این حرفی است که الله میزند، نه منو نه شخص دیگری. و در همین سوره خواهد آمد که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کسی که دنبال دینی غیر از دین اسلام باشد، یهودیت، نصرانیت، حالا این دیگه بهترین ادیان بعد از اسلام یهودیت و نصرانیت، چرا؟ چون پیامبر داشتن و کتاب آسمانی داشتن با وجود تمام شرکی که دارن. نصرانی ها میگن عیسی هو الله، یا میگن روح القدس هو الله، یا سه تا اله سگانه درست کردن. و یهودیت هم که دیگه وضعیتشون مشخصه، اینا بهترین هستن، بهترین موجود بعد از دین اسلام. اگر اینا قابل قبول نباشن دیگه بقیه ادیان که دیگه هندوسی و بودایی و اینا که دیگه اصلا جای بحث نداره و جای وقت تلف کردن هم نداره که بخوایم بهش بپردازیم. و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. و کسانی که کتاب به آنها داده شد، یعنی یهود و نصارا، یعنی کسانی که تورات و انجیل به آنها داده شد، اینا کی دچار اختلاف شدن؟ در شخص کی؟ در شخص پیامبر. تا قبل از مبعوث شدن پیامبر بر این باور بودند که پیامبری برانگیخته خواهد شد و پیامبر آخر از زمان است و آخرین پیامبر خواهد بود، خاتم النبیین، و ما به اون ایمان میاریم و عرب را شکست میدهیم. اصلا به خاطر این مسئله از فلسطین بلند شدن آمدن در مدینه سکونت کردن. یهود مدینه از کجا آمدن؟ از فلسطین آمدن. در اون نصوصی که از تورات و اینا داشتن به این برداشت رسیده بودن که در شهر مدینه این پیامبر برانگیخته خواهد شد. غافل بودن از این که در مکه برانگیخته میشه ولی به مدینه هجرت میکنه. اومده بودن از جلو جلو جا گرفته بودن تو مدینه که به محض این که این پیامبر برانگیخته میشه بهش ایمان بیارن و برن به جنگ عرب و عرب رو تارمار کنن. ولی خب این کار رو انجام ندادن، آنچنان که در سوره بقره آمده فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقتی که آن پیامبری آمد که او را میشناختند بهش کفر ورزیدن. چرا؟ علت کفرش چی بود؟ چرا از بنی اسرائیل نباشه این پیامبر؟ چرا از فرزندان یعقوب نباشه؟ چرا از فرزندان اسماعیل است؟ ما اینو قبول نداریم، با وجودی که برحق بودنش رو میدونستن. پس اینا بعد از برانگیخته شدن پیامبر دچار اختلاف شدن. تا قبل از اون فکرشون یکی بود، اختلافی نداشتن. و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. زمانی دچار اختلاف شدن که علم برای آنها آمد، واضح شد همه چیز، مشخص شد، و علت اختلافشون هم آن بغی و عدوان و تعدی بود که در پیش گرفتن، سرکشی. به جای اینکه گردن بنهند این مسئله رو، سرکشی کردن، گفتن نه ما نمیپذیریم، ما اینو نمیخوایم. از بنی اسرائیل باشه بله، و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. و هر کسی که به آیات الهی کفر بورزه، چه آیاتی که تلاوت میشه و چه آیاتی که به آن از آنها به عنوان آیات کونی یاد میشه، اون آیاتی که در کون و در جهان وجود داره، آیاتی که با چشم دیده میشه، آیات حسی. هر کسی که به این آیات کفر بورزه، فان الله سریع الحساب، الله تعالی خیلی سریع به حسابش این انسان خواهد رسید، حساب و کتابشون خیلی سریع صورت میپذیره و وارد جهنم میشن. خب به این اندازه فکر کنم اکتفا بکنیم تا مجلسی بعد انشاءالله روز دوشنبه که آیات سوره آل عمران رو پی خواهیم گرفت. همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.